أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بس در دوران امر بین محضورین در شک که در مکلف و به هست، مرحوم آخوند می فهمند که گاهی بین متباینین تردیده، گاهی بین اقل و اکثر ارتباطی. در متباینین به هر حال معلوم بالاجمال مطلقا، اگر از جمیع جهات بالفعل باشد، تکلیف منجز است، به گونه ای که علم به تکلیف در واقع علت تامه بعث یا زجر است. اون وقت اگر تکلیف به طور مطلق بالفعل باشه، ادله براءت عقلا مخصص اونها می شود، چون تناقض داره با علم اجمالی. اما اگر از همه جهات بالفعل نباشه، حالا بالفعل بودن یا نبودن به این معناست که به مکلف برسه یا نرسه. اگر نرسه یعنی بالفعل نیست، اگر برسه بالفعله. خب اگر بالفعل نباشه قطعا مانع عقلی و شرعی برای اجرای ادله براءت در اطراف علم اجمالی نیست. ولو اینکه ما علم تفصیلی داشته باشیم، بنابراین میفهمند که از اینجا ما فرق بین علم تفصیلی و علم اجمالی رو به تکلیف درک میکنیم، که در علم تفصیلی به هر حال باید شخص موافقت قطعیه داشته باشه، اما در علم اجمالی اگر تکلیف به طور مطلق بالفعل باشه، اونجا باید موافقت قطعیه بکنه، چون علم علت تامه برای تنجز تکلیفه. اما در اون جایی که بالفعل نباشه، نه. بنابراین اگر بالفعل باشه، باید ولو اون که غیر محصور هم باشه، باید از آن تبعیت کرد و آن را عمل کرد. خلاصه در اختلاف اطراف این تفاوتی در ناحیه علم نمی کنه، که علم خودش فی حد ذاته این تأثیر رو داره، منتها در معلوم این تفاوت رو داره، به این معنا که اگر واقع برای انسان مکشوف نشود، چه علم اطراف محصور باشه یا نه، میتوانیم اصل جاری بکنیم. اما اگر واقع مکشوف نباشه، اونجا چه معلوم محصور باشه یا نه، میتوانیم اصل جاری بکنیم. بنابراین وجهی نداره کسی بگه که وجوب به هر حال موافقت قطعیه لازم نیست، اما حرمت مخالفت هست. معلوم شیخ این رو بیان فرمودن که موافقت قطعیه واجب نیست، اما به این معنا که همه اونها رو ما لازم باشه مرتکب بشیم، اما نه ممکن است که یعنی همه رو ما ترک بکنیم در شبهات وجوبیه، یا همه رو مرتکب بشیم این حرامه، اما اینکه بعضی ها رو ما مرتکب نشیم. ایشون میگن که به هر حال اگر تکلیف بالفعل باشه هم موافقت قطعیه واجبه هم مخالفت قطعیه حرامه، یعنی باید اطراف رو احتیاط بکنه و نمیتواند براءت جاری بکنه. خب حالا چند چیز مانع از فعلیت تکلیف میشه، یا عدم ابتلاء به بعضی از اطراف، یا اضطرار به بعضی از اطراف به طور معین یا مردد، یا اینکه به هر حال به موضوع تدریجی تعلق بگیره. معلومه ما امر تدریجی باشه، مثل ایام حیض مستحاضه. میفهمید که اگرچه به هر حال اطراف علم تدریجی باشه و تکلیف بالفعل باشه باید حتما موافقت بشه، چون فرقی نمی کنه. تکلیف هم به امر حالی تعلق میگیره و هم به امر استقبالی. بنابراین اون چرا که در اینجا مورد توجه باید قرار بگیره این است که ببینیم آیا علم به تکلیف فعلیست، یعنی به مکلف رسیده یا خیر. چیز دیگری اینجا روش نباید ما بحث بکنیم. این خلاصه فرمایش مرحوم آخوند، که حالا در بحث بعدی هم که فرمایشات دیگر بزرگان رو عرض میکنیم، این به هر حال مسئله هست، این اختلاف هست در علم اجمالی که آیا علم علت تام است برای تنجز تکلیف، یا مقتضی برای تنجز، یا مثلا تفصیل قائل بشه. اینجا حضرت امام رضوان الله علیه بعد از یک مقدمه‌ای که حالا اینجا هم مطلبش روشن میشه، میفهمن که اینجا اختلاف آراست در این که آیا علم اجمالی علت تامه وجوب موافقت و حرمت مخالفت، که اجمالا مرحوم آخوند این رو بیان کردن، منتها قید فعلیت زدن که اگر بالفعل باشه، یا این که نه مقتضی موافقت و مخالفت حرمت مخالفت است، یا علت تامه است نسبت به موافقت یا به حرمت مخالفت. باید که ثمره در امکان ترخیص نسبت به احد اطراف ظاهر میشه. خب این ابتدای امر برای به هر حال تنقیح بحث میفهمند که ما در دو مقام باید مسئله رو بررسی بکنیم. اول اینکه اگر کسی علم وجدانی به تکلیف فعلی پیدا کرد، خب علم وجدانی که خلاف بردار نیست، خب قطعا اینجا موافقت قطعیه واجب و مخالفت قطعیه حرامه. حالا چه میخواد شبه محصوره باشه یا غیر محصوره، میفهمن که ملاک اینه در اینجا، نه اینکه ما روی علم دست بذاریم. بگیم که قطع منجزه، یا موافقت واجبه یا مخالفت حرام. ایشون میگه که ما از قبل باید این رو بررسی بکنیم که اجتماع نقیضین لازم میاد، حالا اجتماع نقیضین احتمالی یا قطعی. اجتماع نقیضین به این معنا که ما وقتی علم به تکلیف پیدا میکنیم، یعنی علم به اراده حتمی مولا پیدا میکنیم، خب این علم به اراده حتمی مولا با احتمال ترخیص از جانب مولا چه برسه به قطع به ترخیص جمع نمیشه. یعنی در واقع میخوام بفهمم که ما عمدتا بر روی واقع در اینجا بحث بکنیم، وقتی که چون علم طریق دیگه، طریق به واقعه. وقتی علم تکلیف پیدا میکنیم وجدانن، یعنی اینکه شارع مقدس و مولا اینجا تکلیف کرده. وقتی که علم به ترخیص پیدا میکنیم، یعنی مولا در واقع به نوعی نسبت به واقعش ترخیص داده که ما حکم واقعیش رو انجام ندیم. این اجتماع برحال نقیزن پیش میاد در علم وجدانی. این بحثی نیست که حالا این رو میفرد که در باب قطع ما باید بحث بکنیم که از ثمرات قطع به حکمه، که اگر قطع به حکم پیدا کرد لازمش این است که ما بگیم موافقت قطعی واجب و مخالفت قطعی حرامه، و لزوم موافقت قطعی یا حرمت مخالفت قطعی هم این از لوازم ثانوی میشه. اون لازمه اولش که محال ذاتی است، همون اجتماع ارادتین است. خب این یک مطلب. مطلب دوم که اگر ما بحث مانحنفی، این مربوط به مانحنفی نیست، میخوان منقح بگن که مانحنفی در کجا ما این بحث رو باید مطرح بکنیم. اونجایی است که ما دلیل مطلق داریم یا دلیل عام داریم بر حرمتشه یا وجوبشه. اینجا یا امکان بر حال ترخیص نسبت به اون بر حال دلیل هست یا نیست که قید بخوره یا بر حال تخصیص بخوره یا نه، مثل اینکه حجتی قائم بشه بر این موضوع یا اون موضوع، اماره معتبری بیاد به وجوب نماز ظهر یا نماز جمعه. بله مثال زدن دیگه به وجوب. خب اینجا باید یک وجوب اینجا داریم، حالا به عنوان مثال، یا بر اون رو انجام بدیم یا اون. حالا اینجا بحث همین مورد مانحنفیه که اینجا آیا ادله براءت چقدر میتواند به هر حال جاری بشه. خب در این رو وقتی مورد رو اینطوری بیان میکنم، میگم که باز دو صورت داره. یه صورت اونجاییست که یعنی تحلیل میکنن که ما کجا در شک در مکلف و به داریم بحث میکنیم. صورت اول این که ما علم جازم داشته باشیم به تکلیف فعلی، که مولا به این گونه که مولا راضی نیست به ترک این عمل. خب اگر نه علم وجدانی، علم جازم، اینجا هم باید که خارج از بحثه. حالا شاید چیزی تعبیر نکردن، مقصود از این علم جازمشون همون کلام مرحوم آخوند باشه که علم به فعلیت تکلیف داشته باشین. بله، چون بین علم وجدانی و علم جازم ایشون چیزی توضیح خاص ندادن به علم جازم که مقصود چیه. خب اینجا هم میفهمن که امکان اجرای عدل براءت نیست، چون علم جازم در واقع واقع را برای ما منجز میکنه. بله دیگه، نه دیگه، یعنی نمیتونیم نه مخالفت قطعی بگوییم نه موافقت قطعی، چون اساسا یعنی باید تکلیف رو انجام بدیم. باز همون اجتماع نقیزن لازم میاد. علم جازم چون طریق به واقعه، معناش این است که واقع بر ما منجزه. خب قطعا این علم جازم هم از راه ادله، ادله سی امارات دیگه که عرض کردم، این باید به این صورت توضیح بشه که ما به فعلیت تکلیف علم پیدا بکنیم. صورت دوم اونجاست که نه، ما علم جازم نداریم، اماره اومده به تکلیف و احتمال میدیم در اینجا که اماره و تکلیف آمده یا به صورت مطلق یا به صورت عام، یک مزاحمی اهم به آن باشه، مثل ادله احال براءت. ادله براءت میگه که اگر شک که در حکم داشتی میتوانی براءت جاری بکنی. خب حالا محورش هم تسهیل دیگه، امتنان دیگه. ما از این ادله براءت که به هر حال یک به نوعی اقوا ملاکن را داره بیان میکنه اینجا پیدا کردیم. اینجا چطور میخواد که محور بحث اینجاست. پس نه در علم جازم، در علم قطعی وجدانی، نه در علم جازم محور بحث ما نیست. اونجا حتما باید موافقت قطعیه داشته باشه. در واقع همون فرمایش مرحوم آخوند رو که محور بحث رو دارن مطرح میکنن برای اجرای اصل، دارن اینگونه تفصیل میدن. خب بعدش یه تنبیهون دارن، میخواد که اگر ما قائل به جواز ترخیص در اطراف علم اجمالی شدیم، خب این جواز ترخیص کارش با ادله واقعی، رابطش با ادله واقعی چیه؟ همون بحث به هر حال جمع بین حکم ظاهری و حکم واقعی رو دارن بنای بیان میکنن. میخواد که مثل رابطه جمع بین امارات و احکام واقعیه، ما چطور در امارات میگفتیم حکم ظاهریه و به نوعی حالا طریقیت داره نسبت به واقع، در اصول هم به همین صورته. صریح تصریح نمی کنن که در حال این طریقیت داره، اما باید که مانند اونه. یعنی چی؟ یعنی اون واقع سر جای خودش هست، تقیید نمیخوره. یعنی احکام واقعی مطلقه برای مکلف، نه مقید به علم مکلف است، نه مقید به قدرت مکلف است. علم و قدرت و اینها در مقام فعلیت به هر حال بهش زده میشه، اونم عقل اون رو میزنه، اما در مقام انشاء مولا در احکام واقعیه، احکام واقعیش همه حالات مکلف رو شامل میشه. این معناش اینه. بنابراین منتها فرقی که با امارات داره اینه که اینجا ترخیص احتمال موافقت با واقع رو داره، اما در اونجا ترخیص در عمل به امارات می شود با امکان تخلفش از واقع. این فرق رو ایشون دارن بیان میکنن. یعنی در اصول ممکن است یک موافقتی با واقع داشته باشه، اما در واقع این چنینه. ما در اصول یه حکم واقعی داریم، یه امارهی بر یک تکلیفی. خب این تکلیف مردد بین اطرافی است. حالا وقتی که در اماره رو ما به اصول نسبت به بعضی از اطراف تمسک میکنیم، در واقع میخواییم با اون امارهی که بر حکم آمده در یه جا داریم برایت جاری میکنیم به اون عمل نمیکنیم. و اینجا احتمال داره که این اماره مخالفه، یعنی یه واسطه‌ای در اصول میخوره، اما در امارات نه دیگه، اماره خودش واقع رو نشون میده. یه فرق این چنینی خلاصه هست. خلاصه میخوام بفهمن که اینجا ادله اصول بیانگر این است که شارع مقدس داره از اون حکم واقعیش در ظاهر به جهت غرض اهم دست بر می‌داره. اون حکم واقعی سر جاشه که اگر به آن دسترسی پیدا کرد حتما باید انجام بده. بحث این است که حالا دسترسی به هر حال نمیشه به خاطر بعضی از اموری مسائلی به آن پیدا کرد، او سر جای خودش هست، اما به خاطر غرض اهم که مردم از دین اعراض نکنن، به هر حال به دستور دین به هر حال پایبند باشن، لذا این مسئله رو تجویز کرده از شارع مقدس. بله اصول این رو نمیخوان بفرمان حکم واقعی. به هر حال ما در اصول یک حکم طریقی داریم به واقع که اون تکلیفه. حالا در اون جایی که اصل رو جاری میکنیم احتمال مخالفت با واقع که قطعا هستش، اون جایی که عمل به اون اماره میکنیم بله امکان این که بگیم واقع هست، اما اونی که اصل رو جاری میکنیم که معلوم نیست که حکم واقعی باشه. ترخیص دیگه، ترخیص در عدم انجام اون حکم واقعی در ظاهر به لازم مصالح اهم. لذا ایشون میفهمند که تقیید که ما اینجا قائل میشیم یا تخصیص، این به خاطر این است که اقتضا خلاصه قاصره. از این نظر ما باید به هر حال علم به تکالیف در شبهات حکمی داشته باشیم و احکام رو تتبع کنیم، لکن جهات دیگری چون اینجا هست این موجب میشه که ما قائل به ترخیص بشیم. این توضیح به هر حال رابطه ادله اصول در مسئله اطراف علم اجمالی در متباینین. بنابراین حکم واقعی با اینکه مطلوبیت کامل داره اما تخصیص یا تقیید نمیخوره. این خلاصه فرمایش ایشون در اینجا. خب در ادامه ایشون بحث رو در دو جهت بیان میکنن. یکی اینکه اساساً ثبوتاً چنین ترخیصی امکان داره یا نه، دوم در وقوع چنین ترخیصی که ادله رو بررسی میکنن. حالا ما امر اولش رو عرض میکنیم، اون دومش رو ببینیم که در ادامه بحث بکنیم یا بریم فرمایشات دیگر بزرگان رو بررسی بکنیم. ایشون میخواد که اولا عقل حکم میکنه که باید موافقت کرد نسبت به امارات و مخالفت اماره چه در مورد علم تفصیلی به آن چه در مورد علم اجمالی این جایز نیست. خب این حکم عقل به چه ملاکیه؟ فقط که به ملاک معصیت نیست، به ملاک اطاعت هم نیست، این چون ما قطع نداریم حکم واقعیه. این حکم عقل به وجوب اطاعت و حرمت مخالفت، این حکم قطعی، این حکم قطعی به لحاظ اینکه این معصیت است مخالفت نیست، چون باید واقع رو ببینه، این واقع رو نمیبینه، این اماره رو داره، بلکه به ملاک چیه؟ به ملاک قطع عوضه هم منجزیت و معذریت واجب است، چون واقع را برحال تنجیز کرده، نمیتونم مخالفت بکنم چون مستحق عقوبت میشم. خب این مرحله اول. مرحله دوم، حالا آیا عقل با چنین حکمی که اولا میکنه مانع از جعل ترخیص از نهی شارع هست یا نیست؟ این حکم عقلی ممکن نه، این حکم اولیه عقله. اما عقل خلاصه یه حکم ثانوی هم داره و اون که شارع مقدس مختار دیگه، صلاح حال مکلف رو و بنده رو میدونه. اگر حکم اولیه ثابت باشه که بعد انجام، حالا یک جا حکم اولیه ثابت نیست، به دست در حال مکلف نرسید، اینجا چه کار بکنه؟ آیا امکان ترخیص نیست انهای اشاره یا هست؟ بخواده نه، امکانش هست. بعضیا اینجا گفتن اصلا ثبوتن امکانش نیست، ثبوتن به این معنا یعنی عقل تهافت میبینه، این ترخیص با حکم عقل تهافت داره، ایشون بارده نه تهافت نداره. عقل به تعبیری، حالا صریح این رو بیان نمی کنه، دو تا حکم داره. حکم اولیه که اگر تکلیف به عبد رسید باید حتما موافقت بکنه و مخالفت جایز است، و حکم ثانویه که اگر نرسید این میتواند برحال اون حکم اولیه رو انجام نده چون نرسیده بهش، نه اینکه تخصیص خورده، اون سر جای خودش هست اما برای در اینجا برایش محرز نشده تکلیف. پس بنابراین اینجا ترخیص معناش اذن در معصیت تکلیف خودش نیست، چون اصلا اینجا تکلیفی نیست. اگر اینطوری بگیم خب این همون تعابده، بلکه محالیت، امتناعه، اون بحث امتناع میاد، نه اینکه قبیحه بلکه اصلا محال. پس مقصود اینه که این ترخیص مفادش اینه الان که تکلیف بهت نرسیده تو حکمی نداری، به خاطر اینکه در تنگینا قرار نگیری. هم معنای امتنان را دارن اینگونه تبیین میکنن. باز اگر خوب دقت بکنید همون فرمایش مرحوم آخوند خیلی مجمله، این بزرگواران دارن توضیحش میدن، این فعلیت پیدا کردن تکلیف که مرحوم آخوند بیان کردن معنیش این که به مکلف برسه، اگه فعلیت پیدا نکرد نه، باید میتونه هر در ثبوتن حکم به ترخیص بکنه. پس نتیجتاً ما در اینجا فقط علم به حجت داریم، علم به واقع نداریم. این حجت هم نمیدونیم مطابق با واقع هست یا نیست. ترخیص در مخالفت این حجت ترخیص در معصیت نیست، بلکه کشف میکنه از این که اون احکام واقعیه اینجا فعلیت پیدا نکرده بدون اینکه تخصیص یا تغییر بخوره. این خلاصه فرمایش ایشون تا اینجا، که هم رابطه احکام ظاهری و اصول رو با احکام واقعی بیان کردن، که اصول با یه واسطه ارتباط با واقع داره، اما امارات نه، طریقیت محضه داره. حالا به نوعی طریقیت و اصولشون بیان نمی کنن، اما به یه برحال بیان تمهیلی این رو اشاره می کنن. و اینکه به هر حال مفاد ترخیص مخالفت با حکم عقل نیست، اینجا هم حکم شارع سجاش هست هم حکم عقل، به لزوم تبعیت از دستورات شرع مقدس. حالا ایشون وارد بحث وقوع میشن که حالا ببینیم که این فرمایششون یه مقدار طولانیه، اینجا عرض کنیم چون بحث دیگریه، مفاد روایات رو اینجا بررسی میکنن تا حالا فرمایشات دیگر بزرگان رو که از جهت تبیین محل بحث ببینیم مطلب جدیدی اگر دیگران داشته باشن اون رو انشاءالله از خواهیم کرد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.